طلعت اصحاب میگم که توفیق رو داد که در خدمت شما عزیزان باشم امروز و عوض مقابل تقدیم کنم. بعد هم در ابتدای صحبتم منتظر سوالات دوستان حاضر خواهم و منتظری که در توان و موضوعی که در نظر گرفتم برای صحبت امروز عنوانش هست دانشمند یا کارآفرین. خب مشاغل مختلف همه توی جامعه مورد نیاز هست. و علاوه بر اون کسایی که تو دانشگاه هستند و سیر تحصیلات دانشگاهی رو طی می‌کنند علاوه نیستند از زندگی دانشمندان رشته‌ای که در اون تحصیل می‌کنند. شاید هم از ابتدای کودکی چیزی که برای ما همیشه ترسیم شده و اون الگو و سرمشقی که در ذهن ما نهادینه شده که به سمت اون بریم همیشه دانشمندهای مختلفی بودند که حالا یا در کشور یا در جهان سرآمد بودند و ما هم به نوعی انرژی گرفتیم شکل که اگه در راه علم قدم برداریم این رو با قدم های پرصلابت تری برداریم تا مثل چنین کسانی بشیم که تونستن در عرصه علم یا در کشور و یا در حتی در جهان بدرخشن. اما امروز من میخوام یه ذره حرفایی متفاوت از اون چیزایی که شما معمولا شنیدید بگم و این یه ذره کار سخت‌تری است در حضور اساتید شما. بسیاری از امور هست که در فرهنگ کشور ما ارزش تلقی میشه ولی نه این که ارزش نیست، اون جوری که به اون شوریشونی که ما داریم ارزش تلقی میکنیم ارزش نیست. یه سری چیزایی بی ارزش تلقی میشه در حالی که بسیار مهم و با ارزش. برای اینکه بفهمونم مقصودم چیه اجازه بدید که یکی دو تا آمار بگم. یکی از این پاورپوینت ها هم که برای محصول دیگه ای تهیه شده بوده دوست و اسلایدش هست که من کمک خواهد کرد. بالاترین درآمد سرانه رو در این کشورهای مختلف جهان کدوم کشور داره و مقدارش چقدر؟ بالاترین درآمد سرانه یعنی درآمد کشور رو تقسیم بر تعداد نفراتش بکنیم بعد بالاترین باشه. بعد چین مطلبش رو که نگاه کنیم شاید خیلی بالا باشه، سرانهش هم بعد بالا باشه.
سوئیس
کشورهای اسکاندیناوی مثل نروژ و سوئد و اینها با درآمد سرانه چلو چند هزار دلار در سال جزء بالاترین درآمدهای سرانه هست. بعضی از کشورهای عربی هم که نام بردید تو استدا در دستای اول هست. کشور ما درآمد سرانه هست چقدر؟ به استدا اقتصادی ها میگن GDP per capita. GDP, gross domestic product درآمد ناخالص ملی پر کپیتا این تقسیم بر تعداد جمعیت اون کشور. این کشور ما چقدر هست؟ یه چیزی حالا سال مختلف فرمونی سود 3000 البته قدرت خرید یک دلار در آمریکا با قدرت خرید یک دلار در ایران با هم یکسان نیست، بیشتر در ایران. لذا یه شاخص دیگه ای درست کردن جی دی پیه که جی دی پی که در قدر نرمالیزه شده جی دی پی 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 بچه پرچیسینگ پاور پریتی. من برقی مثلا هستم و دیگه خود خود بذاره خاطر کفشه دوستان اقتصاد و اینا رو میگه با اجازه شد. در آمد پی 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 سرانه ما مثلا میسونده 11000 دلار. مالزی قبل از مهاتیر محمد یه چیزی بود 300 دلار بود، بعد از 20 سال مهاتیر محمد به یه چیزی حدود همین 11000 دلار است. خب این عددی هم که گفتیم که مثلا 11000 دلار رو اینها این از چی حاصل شده؟ ما چی تولید میکنیم که این رو بگیم؟ مثلا این حالا خیلی آپدیت نیست ولی کشور مختلف در مثلا نرو میبینید از 40000 دلار 36000 دلار میکنن 5000 35000 دلار. از این حالا کشورهایی دارید مثل کنیا 460 دلار، نیجریه 750 دلار میکنن. حالا ما خیلی خودمون رو با استفاده فرانسه و آلمان رو بیدن نمیخوایم مقایسه کنیم، ولی دیگه به نظرم با کره و اونا که برد نیست مقایسه کنیم کنیم. هنگکنگ 26000 دلار، کره جنوبی مثلا 18000 دلار، تایوان 16000 دلار. در حالی که ما این جدول چقدر این 2000 مثلا. خب همین این از کجا حاصل شده؟ چقدر تولیدات صنعتی و کشاورزی و غیره رو داریم که این رو ایجاد کرد؟ این محصول چه چیزیه؟ همین 2900 دلار محصول چیزیه؟ نفت. اگه نفت نبود این عدد صفر که نه در حد همه کنیا و گامبیا و زامبیا و بلان 300 دلار و اینا. ما از گشنگی همدیگه رو میخوردیم و کشور ما چقدر جمعیت داره؟ 72 میلیون. آلمان چقدر جمعیت داره؟ تخمین بزنید. 80 میلیون. میزان صادرات از اون شروع کنم از این میزان صادرات صنعتی آلمان، یعنی کشاورزی اینا رو نه، میزان صادرات صنعتی آلمان چه عددی باشه خوبه؟ چند میلیارد دلار در سال؟ اون 3000 میلیارد 3000 میلیارد تومن، یعنی 3 میلیارد دلار. میزان صادرات صنعتی آلمان 1800 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی ما، غیر نفتی صنعتی هم هرچی، یعنی همون خورما، زعفران، کشمش. چیز دیگه داری؟ کل میزان صادرات غیر نفتی ما چقدره؟ تسته فرش، اینا جزو مهم ها چقدره؟ دولت عددی که میده مثلا حدود 20 میلیارد دلار برای اینکه میگن میعانات گازی که نفت نیست که برای نمیشه صادرات غیر نفتی دیگه. اما اگه نفت و گاز و منابع طبیعی اینا بزن کنار، محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی اینا رو بفهمیم، چند میلیارد دلار بیشتر نیست. 70 و چند میلیون نفر اونجا همین بودم. اینجا چیزی که برای جهان قابل ارائه دارن ولو همون پسته کشمش فلانشون چند میلیارد دلار، اونجا چقدر؟ 1800 میلیارد دلار. حالا میخوام برسم اینکه وظیفه ما کجاست؟ اصطلاحی توی ادبیات مدیریت علم و تکنولوژی وجود داره به نام NSR، National System of Innovation. قبل از اینکه بپردازم به NSR به این اشاره کنم، چرا تو دنیا اینقدر دنبال هایتکن؟ مثلا اینوویشن به چه درد میخوره؟ اینکه ما باید در مورد اینکه چجور در یک کشور زیر ساختهای لازم برای اینوویشن رو به وجود بیاریم فکر کنیم. این هایتک چه گلی به سرمون میزنه که دنبالشیم؟ دنبالشن؟ ما اگه دنبالشیم؟ به نظر میاد اهدافمون گم کرد. ولی دنیا برای چی دنبالشه؟ اصلا فرق هایتک و لوتک چیه؟ به چی میگیم این هایتک؟ به چی میگیم لوتک؟ اصلا بسار برگرد تعریف اصلا تک یعنی چی اصلا؟ تکنولوژی یعنی چی؟ اسلاید خوبی دارم من، اینو از پروفسور جولی دارم که ما یه دوره ای درس مدیریت میداد. تعریف تکنولوژی اونجا نمیشه. تکنولوژی یعنی چی؟ Original and protected combination of knowledge and knowledge. تکنولوژی با تکنیک با هم فرق میکنه. این که شما مثلا دستگاه پرس داری فلان چیزو پرس میکنی با همه بلدن، به این میگن تکنیک. اما تکنولوژی سوسپنشنی که تو زانتیا به کار رفته اینو فقط سیتوئن داره، کسی دیگه نداره. تکنولوژی ساخت BTS موبایل اریکسون داره، نوکیا داره، نوکیا زیمنس که با هم جوند شده، آلکاتل و روسنت هم که با هم جوند شدن، هواوی داره، چهار پنج تا کمپانی در دنیا. اینجوری هر کسی بلد باشه این کارو بکنه. هر چقدر کار های تک تر یعنی چیزیست که افراد کمتری دانش این رو دارن که اون کار رو انجام بدن. اما مثلا صنایع غذایی لو تکه، هر کسی از دانش قرار میکنه بره ماکارونی میزه، دانش خاصی نداره، پفک نمکی داره خاصی. اما مثلا برادر من که توی برادکام بودش گفت ما
آی سی که طراحی می‌کنیم و می‌سازیم تو برادکام می‌فروشیم. برادکام از معدود کمپانی‌هایی بود که از استارتاپ شروع کرد میلیون دلاری شد. 15 سنت برامون در میاد، یه دلار می‌فروشیم. وقتی توی یه چیزی دست زیاد باشه، همه بلد باشن انجام بدن، اینقدر رقابت زیاد خواهد بود که طبیعتاً پروفیت مارجین کم خواهد شد. اما وقتی یه چیزی رو فقط تو دنیا تو بلدی انجام بدی، یا دو سه نفر بیشتر نیستید که میتونید انجام بدی، رقابت کمه، در نتیجه میزان سود و درآمدی که میشه ازش داشت زیاد خواهد. توی محیط مقدس علمی تو صحبت از سود و منافع میکنی، بجوری این فرهنگ ماست بابا. اصلا این اسکایل برای همین آوردم که بگم بابا اصلا کل ما رسالتمون اینه، یک مجموعه عوامل در داخل یک کشور باید همه وجود داشته باشند تا دست آخر پروداکت های نوآورانه بتونه تولید ملی اون کشور رو ببره بالا و دانشگاه ها، انستیتوهای تحقیقاتی و اونایی که روی فاندامنتال نالج رو اینا کار میکنن، اینا همه یه بخشی از چرخه NSI هم که خروجی نهایی که باید داشته باشه افزایش تولید ملی اون کشوره، ایجاد ولی در جهت افزایش ثروت ملی است قصد از وجود ما. حالا این هدف رو گم کردیم یا نکردیم؟ مثلا دنبال نان و تکنولوژی هم که میریم آخر سر نان و تکنولوژی میشه. نان و تکنولوژی از توش هیچ پروداکتی در نمیاد، فوق و فوقش پروداکتش این میشه که افتخار کنیم تعداد مقالاتمون انقدر شده. صنعت نوآوری که بتونه از این تکنولوژی های تک استفاده کنه و یه چیزی رو به جهان ارائه کنه، اینه که اصل قضیه و باید وجود داشته باشه و به وجود بیاریم و شما آینده این کشور رو باید با این به وجود بیاریم. اگه کل تأثیر این جلسه این باشه که یه قصد و یک اصل در شما ایجاد کنه که من میخوام به وجود آورنده یک صنعت توی کشور باشم، من کار خودم رو کردم. صنعت به مفهوم عام بشه، نه فقط به مفهوم مهندسی بشه. کشاورزی هم خودش با این مفهوم عام یه صنعته، بیمارستانداری هم خودش یه صنعته. هر چیزی که یه خدماتی رو به دیگران ارائه میده، به یه محصول یا یه محصول یا یه سرویسی که در مقابلش درآمدی رو میتونه کسب کنه، یه صنعت تلقی بشه، میتونه تلقی بشه. ما 72 میلیون نفر جمعیت چی داریم به جهان ارائه میدیم؟ چه چیزی رو تونستیم بسازیم که ارزون‌تر درآورده باشیم، با کیفیت‌تر درآورده باشیم، قابل ارائه به جهان باشه؟ جای شرمساری نداره، جای عرق بر پیشانی نشستن نداره. این هم این قدم به خودمون پوز میدیم که ما ایرانی ها باهوشیم باهوشیم کو؟ چی برای جهان میتونیم ارائه کنیم؟ آخر سر بازار فرشمون هم دیگران بردن. قربان هم دیگران بردن، من هم چی باقی موندی؟ آقا چه قم، نفت رو داریم، بی خیال، میخوریم اینشالله، پس پایدار باشه اینشالله. بعد ده ها ساله که از ملی شدن نفت میگذره، قریب 100 سال میشه، ولی تا هرچند ما حتی همین نفته رو هم که خدا زیر پامون قرار داده میگیم خب من که بلد نیستم در بیارم از زیر پام، تو یه خارجی بیا از زیر پای من در آ یه تیکشم بده من بخورم. یعنی ما 70 نفر جمعیت یه ذره باید کم کنیم و هدف از این که دانشمون رو ببریم بالا دست آخر باید این باشه که یه قدمی در این راه برداریم و اینگاه میشه که یه سری علم لاینفر به خودمون اضافی کردیم. اعوذ بک من علم لاینفر. آمارها نشون میده که از هر 11 در دنیا یه نفر کارآفرین، یعنی یه نفر اون خلاقیتی رو در خودش پرورونده که بتونه یه کسب و کار ایجاد کنه. حالا حداقل یه کسب و کار ایجاد کردن که برای اینه که برای خودش کار درست بکنه، حتی اعلاش این که برای هزاران نفر ایجاد کار کمپانی های بزرگ داره. ژاپن رو چی ژاپن کرده؟ یه دونه کمپانی پاناسونیک که شرح حال این مرد رو بخونید که با چه بدبختی بزرگ شده، با چه فقر و فلاکتی بزرگ شده. ماتسوشیتو که بزرگترین کارآفرین قرن 20 لقب گرفت، اینقدر در فقر زندگی میکرد که از این 7-18 تا برادر خواهری که داشت در سالهای مختلف هی از این برادر خواهری مردن از شدت فقر و بیماری و غیره. نه تحصیلات عالیه داشت به خلاف آکیموریتا که سونی رو ایجاد کرد، ماتسوشیتا که پاناسونیک رو ایجاد کرد و ناسیونال رو ایجاد کرد، نه تحصیلات عالیه داشت، نه بچه خیلی باهوشی بود توی کلاس ها. کلاس ها مثلا میاد توی 100 نفر 50 هست چی داشت؟ 5-6 کلاس هم درس بیشتر نخوند، نه خوش قیافه بود نه خوش بیان، اما پر از همت، پر از خستگی ناپذیری، پر از اراده که اصلا کسایی که شرح حال زندگی اینو می نویسن میگن ما متحیلیم. این اصلا انگار وقتی که سختی و مشکلات نبود حال نمی کرد، یعنی وقتی سر حال می اومد و شاداب می شود که یه مشکل عظیمی روبروش به وجود اومده و باید اونو برطرف کنه. باورتون میشه که حتی این بدبخت رو در جنگ جهانی دوم وقتی ژاپن اشغال شد از کارخونه خودش انداختن بیرون. با هر کی باشه اصلا میده مایوس و دلسر و ناامید و این چه حکومتی بر ما حاکم شده و فلان و اینا میزنه ول کن دیگه من کاری نمیتونم. ببین نقطه اول شکست ناامیدیه. وقتی کسی فکر کنه نمیتونه حتما نخواهد توان. کتابی هست توصیه میکنم بخونید، این کتاب رو پروفسور کاتر نوشته، استاد دانشگاه هاروارد، استاد دانشگاه مدیریت دانشگاه هاروارد، اسمش هست رهبری کارآفرین. این کتاب شرح حال زندگی ما، فکر کنم شرح حال زندگی ما سوشید هست، فکر کنم شروع کنید به خوندنش نتونید بذارید زمین روزه میخوندیدش. که ببینید با چه سختی های این فرد روبرو شده و باز داره خودش رو ادامه داده در حقیقت رشد و توسعه. اگه ژاپنه در اصل اینکه یه چنین کمپانی هایی که هر کدوم یه دونه پاناسونیکش فقط فروش سالانش چقدره؟ 50 میلیارد دلار. یعنی مثلا یک سود نصف نفت ما. خشته تو کمپانی اینجوری یک کشور داشته باشه بعض دیگه چی میخواد دیگه؟ و جالبی اینه که کاتر میگه که همین روز کاتر میگه که اگر ماتسوشیتا در یک خانواده مرفه در شیکاگو به دنیا آمده بود ما امروز شلوغان زندگی کنه نمیداشتیم. عجیب اینه که یه آدمی که در چنین بستر نامناسبی بوده مثل یه همچه کار بزرگی انجام بده، این که تو جاده آسفالت آدم رانندگی کنه که خب اینکه هر کسی تازه به وایلانو گرفته انجام میده. هنر اینه که تو سنگلاخ جهان سوم سنگلاخ همه کشوریان رو سوم سنگلاخ، یعنی در مقابل این که شما میخواید یک کسب و کار رو انشالله در آینده تأسیس کنید اینا هزار مشکل و مانع وجود خواهد داشت. این کسی که رو بودید نشسته کسیست که کلی از این فلاکت ها بر سرش اومده. یه بار کسی میگفت به من که دولت برای شما چی کار بکنه، گفتم خواهشن هیچ کاری نکنه. همین که کار مهم نداشته باشه من رو بید. بله توی کشورهای پیشرفته شما احساس بکنید همه چی سر جای خودشه. نه فقط ما، هر کدوم از کشورهای جهان سوم رو که نگاه میکنید همین مسئله رو داریم که یک کسی که میخواد یک کار ارزنده و خوب انجام بده نه تنها دستش گرفته نمیشه و یاری نمیشه، بلکه هزار جور تو سرش زده میشه. ولی زیبایی و لطافت و قشنگی قضیه همینجاست. اصلا حال نمیده غیر از اینکه اگه یه کار خیلی روتین و معمولی بود که خب روتین و معمولی هر من قبل برد دارید، ولی حسن قضیه همینه که تو بستر سنگلاخ آدم بتونه جاده ایجاد کنه، گل بکاره. ما اون روزی که شرکت رو شروع کردیم که بعد از این بود که من دیگه تو بسترهای دولتی مختلف حقیقتا دیدم کار رو نمیده تو این بسترها، در سال 77 اوایل 77 ما سه نفر آدمی بودیم که سرمایه اولیه‌مون هیچی بود، هیچی. اولین تجهیزات شرکت کامپیوتر دست دومی بود که یکی از شرکا با خودش از خونه‌اش برداشت. اولین محل شرکت یه اتاق اجاره اندر اجاره بود. یعنی چی اجاره اندر اجاره؟ چی؟ یعنی یه سری از دوستان یه آپارتمان 100 متری اجاره کرده بودن برای شرکتشون، ما رفتیم یه اتاق از اون آپارتمان رو اجاره اندر اجاره کردیم. اونا یه اتاق تو بده ما توش بشیم، حالا کوچه هم الان نداریم بدیم بعدا بدیم. اولین قراردادی که گرفتیم ما اوائل به خودمون نهوزیم ما کارفرمای پروپوزال نویسی، یعنی به هر کی میام میگیم آقا من برات پیر زن خفه میکنم با آقا حوز میکشم فوقا میخواییم اولین پروژه ای که گرفتیم پروژه یه میلیون تومانی. اونم چه آدم هایی؟ سه نفر آدمی که هر کدومشون قبلا 15 سال تو جای در 15 سال جای دولتی کار کرده بودن، نمیدونم هر کدوم یه رئیسی چیزی بودن، نمیدونم 100 نفر رو اداره میکردن، ولی بنای ما برای این بود که نه رانت نه رشوه این چیزا تو کارمون نباشه. اولی پروژه این گرفتیم پروژه یه میلیون تومانی. مثلا فکر کنم توی پروژه یه میلیون تومانی 200 تومن چقدر سود کردیم رفتیم یه منبع تغذیه خریدیم، یا از اولین پروژه رو یاد بود یا بعدش هم یه دونه اسکوپ دست دوم خریدیم. اسیلوسکوپ رو به حالا دوستانی که برقی هستن نکرد بود مثلا ابزار کار از چیز مهم هم اصلا این کار رو خوب انجام بدیم، مشتری اون از اون راضی باشه و یه کار نمیدونم چند میلیون تومانی گرفتیم، بعد یه کار 10 میلیون تومانی گرفتیم، بعد یه کار 17 میلیون تومانی گرفتیم، بعد یه کار 300 میلیون تومانی گرفتیم. الان که من در خدمت شما هستم، همین شرکتی که نام بردم، مثلا آخرین قراردادی که ما داشتیم، هر قراردادی که مثلا داشتیم دو تا قرارداد آخرمون هر کدوم حدود 20 میلیارد تومان، تعداد پرسنل شرکت که مثلا ما 3 نفر بودیم، تازه اون 3 نفر هم شرکای شرکتی بودیم، خودمون حقوق برداری داشتیم، یه کارمند استخدام کرده بودیم، حقوق بند خدا رو میدادیم چون کارمند بود، ولی خب شرکت بودی نداشت که بمونه. تا الان که مثلا مجموع ساختمونا و تجهیزات و این چیزای شرکت شاید در وجود مثلا نمیدونم بکنم مثلا 70-80 میلیارد تومان بیارس. عرض امروز من این نیست که دانشمند شدن کم ارزش رو میکنه. هر کشوری اگر اون اسلاید جوری رو بهش برگردم ببینید، برای اینکه تکنولوژی به وجود بیاد یه زیرساختی لازمه، اون زیرساخت دانش‌های پایه‌ای هست، تحقیقات بنیادی، ریاضی قوی، فیزیک قوی، غیره، اینا پایه هست و باید توی جامعه وجود داشته باشن. و یه عده هستن که همونجوری خداوند همه انسان هم وجود نیافرید، بعضی هستن که واقعا استعدادشون توی چیزهای بنیادی به اصطلاح گل میکنه و شکوفا میشه و تو اون بخش میتونن خدمت گزار بهتری باشن. ولی اگه قرار باشه همه ما بریم فقط همون بنیادیه رو بچسبیم و یه سری تحقیقاتی بکنیم که فقط نالج رو اضافه کنیم بدون اینکه نوها رو در حقیقت اضافه کرده باشیم، ساینس رو اضافه کنیم بدون اینکه تکنولوژی رو به دست آورده باشیم، هشت میشه هر چیزی که الان داریم. ممکنه مقالاتمون رو به فزونی بگیره ولی آخر سر پروداکت هامون دنیا رو نمیگیره. مهم این اتفاق بیفته و لازمه اونه که یه عده زیادی هم برن تو اون سمت بتونن ایجاد سرویس های نوین، ایجاد پروداکت های نوین، ایجاد محصول، فروش محصول، مارکتینگ، کسب و کار درست کردن، این رو در حقیقت بیاموزن. ولذا لازمه که تو دوره‌ای که تو دانشگاه هستید با یه سری از این مفاهیم آشنا بشید. همین دوره‌ای که در حقیقت آمده بودن ما از فرانسه درس میدادن، مثلا یکیشون مدرس کارآفرینی بود اصلا و این گفت که کارآفرینی اقتصاد فرداست و ما در فرانسه داریم سعی میکنیم به شدت مهارت‌های کارآفرینی رو در افرادمون توسعه بدیم. جامعه ما تو این بخش خلأ داره. من فکر میکنم که ما به قدر کافی ریاضیدان و فیزیکدان و نمیدونم تئوریسین اینا داریم، ولی تو این حوزه خلأ جدی داریم. ما در حقیقت در یک برهوت صنعتی هستیم، لذا همین تجربه‌ای که حالا من خودم داشتم توی بحث صنعتی و اشتغال و اینها، دیدم که انقدر برهوته که خب فرصت‌های خیلی زیادی رو به وجود میاره. من این رو به جرأت میگم که فرصت‌های اقتصادی تو کشور ما وجود داره تو آمریکا وجود نداره برای کارآفرینی. چرا؟ بله اگه بخوای بری کارمند باشی یه جایی استخدام بشی، خب اونجا میگه یه ذره حقوق بالاتر و اینا، ولی بحث ما که این نیست، بحث ما ایجاد یک کسب و کاره. اینکه آدم یه ایده خلاقانه‌ای به ذهنش بیاد که آقا فلان محصول اگه ساخته بشه مورد استقبال قرار خواهد گرفت و سرویسی رو ایجاد میکنه که مردم حاضرن بابتش پول بدن، نیازی رو یه جایی برطرف میکنه. این رو شما توی آمریکا چه کمپانی استارتاپ رو بزنید؟ چه ایده خلاقانه از کجای ملکوت و جبروت و اینا به ذهنت بیاد که سالها قبل از شما ده ها کمپانی دیگه میلیون ها دلار روی اون سرمایه‌گذاری نکرده باشن و جلوتر نباشن؟ کامپیوتری که سخن میگوید، رباتی که کلمه لب میزنن، هر چی بگی میبینی که قبل او از پنج سال پیش فلانش رو میکرده بهش کار کردن تا اینجا هم رسیده. آخه این چه ایده جدیه؟ خیلی سخته، نمیگم محاربه، خیلی سخته که توی چنین محیط پر از رقابتی اصلا سروایو بتونم زنده بمونم اون شرکت ها. لذا اغلب شرکت های استارتاپ ذریع موفقیت توی مثلا آمریکا 20 به 1. اون یکی هم حالا نه اینکه مثلا برادکام میشه زنده میشه، ولی اینجا ما الهواجی برابوتیم الحمدلله از جهر این فرصت هم در هرچی دست میذاریم بعد می‌بینیم که مثلا میاد میگن آقا میشه به شما فلان کار هم شما انجام بدید؟ دیدیم فلان کار شما خوب بود بدید کنم شما. آقا من اصلا این کاره نیستم، تخصصم این میری. نه کسی نداری من از این کار رقابت خیلی کمتری رو داریم و این فرصتی رو در حقیقت ایجاد میکنه برای کسایی که خلاقیت رو منطقه ببینید. به دلیل اون فرهنگی که گفتم که از اول ما رو اینجوری بار آوردن که موفقیت شما یعنی اینکه مثلا تو مدارج علمی ترقی کنید، این مدرکه مثلا حتما لولش بالا بره، در حالی که مثلا تو آمریکا ضرب المثل میگن میگن if you are intelligent where's your money، if you are intelligent where's your money، چون راه به دست آوردن پول از راه کج و کله بسته است، اون به زندان ختم میشه. پس باید شما اینتلیجنت باشی که بتونی چیکار کنی؟ یه خدمتی، سرویسی به جامعه ارائه بدی که حاضر باشن این هر پول بهت بدن. یک کتاب داره آندر مانز، اسمش هست بیل گیتس، اسم کتاب هست بیل گیتس. من کتاب هم خودم خوندم، هم یه یکی از دوستان که دادم، دو روز بعد اومد گفت این کتاب قطوریه، دو روز بعد اومد گفت این جلد دو نداره. از اول بچگی بیل گیتس تعریف میکنه که چجوری توی این راه افتاد و تأسیس مایکروسافت، از دبیرستان چجوری با کامپیوتر آشنا شده غیره. شما تو دوری دانشگاه خوبه که و این تحولات رو لااقل من تو دانشگاه تهران که دیدم یه همچیزی هست که مثلا یه زمانی من یادمه که اگه مثلا 10 سال پیش ما میگفتیم آقا دانشجوها خوبن خوبه برن نمیدونم یه دوره مثلا مدیریت استراتژیک بفهمن یعنی چی، بازاریابی بفهمن یعنی چی، اقتصاد مهندسی بفهمن یعنی چی، یه دو سه تا از این درس‌ها رو به عنوان درس اختیاریشون بگیرن اصلا چیز میشدیم مورد لحن و نفرین قرار میگرفتیم که نه یعنی چی؟ برای چی بچه ها برای این درس ها رو بگیرن؟ ترجیح الان یه چیز جا افتاده شده، حالا نمیدونم اینجا چقدر این چیز وجود داره، ولی اینا کمک میکنه که روی ذاتیه که مثلا آدم کارآفرین آدم های ریسک پذیرن یا آدم هایی که باید روابط اجتماعیشون خوب باشه، ولی اینا خیلی هاشون پروردنیه. شاید شما باورتون نشه، حتی اینکه مثلا شما بلد باشید جوک بگی در ایجاد کسب و کارتون یه تاثیر به سزا داره. مثلا یه آدم خوش زرقه بودی که با دیگه من اصلا نمیشه خوردهش، با
مثلا کسی حاضر باشه بیزنس کنه، در شما اول بیزنس من رو میبینی این که مثلا با وجود وقت بسیار چیزشون ها من بارها این رو دیدم خارج از کشورم، مثلا یه آدمی که بشه زحمت میشه ازش وقت بگیری، حالا یه وقت نیم ساعت هست ازش گرفتی 20 دقیقه شروع کنه شعر رو برم گفتن، بابا بزن حرف اصلی ما بزن منظور داره، چون ارتباط انسانی حالا ما مهندس های اشکال داریم دیگه، همه چون ریاضی و فیزیک و ریاضی فیزیک اومدیم همه چون میکنم با منطق و منطق ریاضی حل کنم، بابا انسان عاطفه هم داره و این توی بیزنسش هم تأثیر گذاره، یکی وقتی به دلتو نمیچسبه نمیشینه اصلا نمیای جلو باهاش کار بکنی، وقتی یکی به دلت میچسبه حاضر میشی برای سرمایه گذاری کنی، حاضر میشی باهاش شریک شی. تو پاکلوان ما میگفت مثلا تو دانشگاه اتاقا که من بودم یکی از درس هایی که بچه های لیسانس میگذروندن یا درس شاید نه دوره ای که مثلا میگذروندن این بود که جلوی یه ونچر کپیتال چجوری بیزنس پلن ارائه کنم، ونچی یعنی ببین فارغ التحصیل یه آدمه که علل اصول پول تو جیبش نداره ولی کلی ممکنه ایده داشته باشه که آقا فلان چیزو بسازیم میتونه اقتصادی باشه، از اون دانشگاه یه سری آدم هستن که پول خیلی زیاد دارن ولی نمیدونن چی کارش کنن، نهایت فکری که به ذهنشون میرسه اینه که میذارن بانک فلان هم بعد درصد به اون میده طرح بهتری ندارن، لذا با هم چی میشن؟ جوینت میشن، لازمه این که اون طرف قبول کنه یه همچین ریسکی رو بپذیره، چیه؟ باید بانکش رو دیگه کردیم، خود مختلف کردن روشی داره، بعد آدم چجوری پرزنت کنه، چجوری طرح مالی ارائه کنه، اصلا نوشتن بیزنس پلان خودش یه مهارتیه که مثلا دانشگاه مدیر اقتصاد ما مثلا داریم مثلا درس بده بچه‌ها بتون موقع درس های اختیاری شد این چیزا رو بگیرن خودشون رو آماده کنن تو فضای اقتصاد و اینها در حقیقت یه مقدار بیشتر باشن و ته ذهنتون این باشه که من نهایتاً بتونم یک کسب و کاری رو ایجاد بکنم توی این کشور، من یکی از بزرگان روحانی کشور که خیلی عبادت هم دارم بهشون ایشون یه بار میگفت من حاضرم همه عبادت هم رو عوض کنم با ثواب اون کسی که برای یه چند ده نفر ایجاد شغل کرده باشه، اما به عکس ما همه گلمون اینه که خب حالا من الان ترم آخرم رو دارم فارغ التحصیل میشم، خب این دولت کجا برام اشتغال برام ایجاد میکنه؟ اون دولت بدبخت چجور برای من اشتغال ایجاد کنه؟ مگه قرار دولت برای همه، مگه سیستم کمونیستی هم مگه قرار مثلا اون همه رو استخدام کنه به همه حقوق بده؟ من الان بریده روزنامه هاشم دارم اینجا آوردم مثل اگه گلش بیارم خرداد 90 معاون آموزشی وزیر علوم مصاحبه کرد اشتغال مهمترین دغدغه دارندگان مدرک دکترا معاون آموزشی وزیر علوم افزایش طب دانش آموزان دکترا رو برای وضعیت در هیئت علمی دانشگاه ها به باد انتقاد گیره یا بسیار از فارغ التحصیل تحصیلان دکترا از بیکاری رنج میبرن و یه بریده روزنامه دیگه آوردن در تو مثلا 87 بیکاری فارغ التحصیلان دو برابر بیکاری عمومی کشور است احتمالا تو سال 90 شده 3 برابر، در حالی که 4 سال اومدیم که یه چیزی کسب کنیم که چی بشه؟ داریم رو اندازاکسی شیم خوبی که از اول میتونست دیده شیگه که بتونیم به جایی که فقط خودمون رو برای خود چون رو اندازاکسی فقط برای خودش اشتغال ایجاد میکنه بتونیم برای نه تنها خودمون برای چند نفر اشتغال ایجاد کنیم، چطور میشه که توی یه کارخونه میبینید منشی، نظافتچی، فلان، این همه آدم کارگرای خط تولید، اینا همه استخدام شدن دارن اون میخورن، یه آدم خلاق پیدا شده بررسی کرده که آیا فلان چیز رو بسازیم مردم میخرن و میتونه بازار داشته باشه، رفته خاطر دیگه شریک شده سرمایه گذاری کردن چیزی که من خواهی بسید وجود آوردن. من بهتون بگم همه جای دنیا معمولا استارتاپ ها ابتداشون انجل فاندی که به دادشون میرسه تا به یه جایی برسن که موقعی ریس پذیریشون کمتر باشه. انجل فاند انجل چیه؟ برشت. یعنی چی؟ یعنی وقتی از کی داری تو میگیری؟ بابا اعمال فعلا یه پنگی بده من فلان چیز رو بسازم، بعد حالا میتونیم بریم سراغ بانک. وقتی دیدم که آره بله یه بیزنس پلن خیلی یه چیزی ساختم داره کار میکنه، تا اینکه بگم نه تو ذهنمه که فلان چیز رو بسازم بعدا انشاءالله برمان چی کسی پول نمیده که بله اما مگه هم امو حالا ای که مثلا پول داره و اینا برای آرام بزارم. من خیلی صحبت کردم جمعش کنم. مثلا آقای ما از بهاری که مدیر آمون دنیا پردازشم و شریف که بودیم با هم همتاقی بودیم، ایشون رفت دنبال این که هم کارت ورود و خروج به اصطلاح کارت ساعت زدی الان احتمالا همین دانشگاه هم نهار کنید کارمنده که دارم میان و میدم دنیا پردازشم شعارشون ورود و خروج من 5 میلیون نفر رو ما ثبت میکنیم. یعنی کجا ایدش؟ نه بله دستگاه زیمنس هست. خیلی هم چیزی نداره که یه دیگه میشه پرستان میذاریم کارا انجام میدیم. نشستم رفت با یه نفر صحبت کرد که بیا من ایده رو دارم تو پول رو بذار، با هم شریک شدم و دستگاه رو ساخت، بعد وارد مارکت کرد با قیمت خیلی مناسب. یعنی با قیمت خودش میگفت من با قیمت یک سوم خارجی میفروختم هنوز هم 50-50 سود میکردم. یعنی مثلا یه چیزی اعتماد دارم دو تومن میفروختم ولی در این حال یک سوم بعد خارجی بود. کیفیتمون هم عالی که واقعا مشتریامون از اون راضی بودن. این هم مهمه به عنوان چیزایی که خودت گوشتون باشه که آقا فکر نکنید یه شبه میشه به همه جا رسید. این کسایی که دوزدور خدا میشن در اصلا اینکه یه شبه برسن در نتیجه طرف مثلا خارج از کشور صحبت کنه میگه اصلا میدونی من از ایرانی جنس نمیگیرم. ما چی شده؟ آره مثلا با فلان ایرانی معامله کردم زیتون صادر کرده بود برای ما، زیتون فرستاد تو شیشه محدب. ببین عجب خوشی به درش رو باز میدونم اه اینا رو میزنم یه بار سرش کلا میداره. ولی اون کسی که جنس خوب میده رضایت مشتری به دست میاره هزار بار سر در اون طرف کلا میزنه. این شوخی بود ولی واقعا اینکه خدمت کردن رو در ایوه دادم. حتی اینو آمریکایی ها رو اینجوری میگم، یعنی اونایی که دیگه ماها فکر میکنیم خیلی منفعت اندیشانه نگاه میکنن به جهان، ریک راک که مکدونالد و مکدونالد کرد، مکدونالد و برادران مکدونالد مکدونالد نکردن که. شخصی بود به نام ریک راک اومد از برادران مکدونالد این ساندویچشون رو خرید و توسعه داد. ریک راک میگه اگه توجه اول شما به پول باشه به پول نخواهید. اصل توجهتون به این باشه که یه چیزی به مشتری داده بده که بگه خدا پدرش رو بیاموزه، دستش درد نکنه، عجب چیز خوبی داد به ما. این باعث میشه که پولم بیا. خب من خیلی وقت رو گرفتم، منتظر سوالاتون هستم.
سپاس از همه شما. به من بودیم و خواهیم شد. دوستان لطفا اگر سوالی دارن رو برگه های پرسش و پاسخ بنویسن تا بگیم خیلی بسن. گفتن که با تشکر از فرمایشات بسیار خوبتان در کشوری که صنعت ضعیف و سرمایه‌داران ریسک ناپذیری دارد علامت تعجب چگونه و از چه مرجعی دانشجوی محقق و به دنبال کارآفرینی طرحهای خود را عملی کنند؟ آیا هیچ مرجعی در کشور وجود دارد؟
عرض کنم خدمت شما که گرچه بعضی فاندهای دولتی وجود داره که اشاره خواهم کرد، ولی خیلیش امید نقطه امید شما فاندهای دولتی نباشه. من همین مثال دنیا پردازشی که اشاره کردم در هیچ کدوم از اون مراحل فاند دولتی استفاده نکردم. عرض کردم که حتی تو کشورهای پیشرفته‌شم ببین همه جای دنیا سرمایه‌گذارا اینطوری هستن. من برادر من بعد از اینکه بازنشست شد در اثر سکته قلبی بگم سکتش هم در اثر این بود که شب و روز کار میکرد به غیر از شنبه شنبه که تعطیل بود در روزا 3-4 ساعت میخواد. بعد اینکه سکته کرد شد مشاور وی سی ها کارشون بیزنس بلند هایی که مردم میدن یا پول به ما بدید اینجوری نمیدونم که روز جنگی میسه از افراد هم قندی میسه به طور اوریج مثلا کسی میگفت از 15 تا بیزنس پلان یکیش مرد بستی شبکه اقتصادی چی باشه یا تو فاینانشال کرایسیسی یا اینجا از 30 تایی یا اوضاع بلوبلوله مثلا 10 تایی از این پروپوزال ها رو ما فاهم میکرد. تازه از اونایی هم که تازه با این همه وسواس انتخاب میشن باز میبینید در ازدش بیشتر موفق نمیشن بقیه شکست میخورن. به هر حال همه جای دنیا سرمایه‌گذارا چی هم ریسک پذیری کمی دارن، لذا تو استیجای معمولا اینجور سرمایه‌گذاری میان سرمایه‌گذار میان جلو که ریسک پذیری کم شده باشه. چون یه مرحله دارید که طرحتون خواب و خیاله، یعنی تو ذهنتونه، خواب و خیال نیست، تو ذهنتونه. تو این مرحله بعیده هیچ کسی بیاد جلو. اما پول خودتون رو، پول مامان و بابا و اینا چند تا رو همدیگه بذاریم و اینا باید خواهی جلو بود. تو هم رسید به این که یه چیزی ساختید، حالا داره یه کار proof of concept‌ه، کار رو داره میکنه، منطقه محصول صنعتیه، منطقه شکیل و فرم مرتب نیست. خب تو این مرحله میتونید سر یه در رو شیره بماری تو رسنش خیلی با هم که بیان شرک شم بول بزار. وقتی میرسه جلوتر که شما یه سری مشتری دارید، یه دی فروختی کانترکت دارید، به قرارداد رسیده، باید یه دی اینترست نشون دادن و دارن پول میدن بابت این محصول شما و شما میخواد فقط اینو توسعه بدید، تولیدش رو زیاد بکنید و اینها. خب دیگه حتی ریسک ناپذیرترین سرمایه دارها که بانکرها باشن هم میان وسط و برمزیدون. تو فاندهای دولتی هم من توی بحث الکترونیک مثلا صندوق حمایت از توسعه الکترونیک رو سراغ دارم یا ستاد فناوری آی سی تی مهارت فناوری ریاست جمهوری رو مثلا سراغ دارم. یه زمان مرکز صنایع نوین وزارت صنایع بود، شاید الان باشه. برای یه سری از اینجور مراکز هم هستن که واسه این که پروپوزالتون که داده میشه مورد پسندشون قرار بگیره یا نه ممکنه فاند بکنن. البته خب جیگر آدم رو در میاد تا بکنن. ما کاری که کردیم این بود تو بیزنس خودمون. ببینید آدم از دو راه میشه بیزنس توسعه داد، یه راهش پروژکت بیس، یه راهش پروداکت بیس. پروداکت بیس اینه که شما همیشه گفتم که شما مثلا میگی خب تلفن تصویری الان بسید چیز خوبیه دیگه، بس ما بریم بسازیم اینشالله مردم میخرن. بعد میگیم مثلا 1 میلیارد تومان هزینه میکنیم میسازید، بعد هم این مردم نخریده یا خریده. حالا این مثال زدم چون از جمله مثال های ناموفق جهانه، در حقیقت روش کلی سرمایه‌گذاری شد ولی مارکت استقبال نکرد ازش اونجوری که باید بکنه.
از فرقی جوش پروداکت بیس که لازمه شما یه پول اولیه زیادیه تا اینکه شما یه چیزی رو برسونید تولید به تولید و بعد وارد مارکت کنید و بفروشید و بعد بعد میتونید پول رو برگردید. یه راه دیگه که کم خطرتر هست و ما از این راه شروع کردیم پروژکت بیس بود، یعنی از اول رفتیم دنبال این که دنبال مشتری، این که گفتیم آب حوض می‌کشیم به زخفه می‌کنیم، یعنی چی؟ آقا من میتونم این دستگاه رو درست کنم، جمعی رو درست کنم، تو نیاز با توجه نیازسنجی که از نیازهای اون کارفرماهای مختلف داشتیم ما جراب کارفرماهای مختلف میرفتیم بعد میگفتیم آقا شما به نظر به یه همچیزی نیاز داریم، من میتونم یه همچیزی براتون بزنم. مثلا یه چلو کبابی که خیلی سرش شلوغه، خب اینکه سیستمت آی تی بیس بشه و همه چیز کامپیوتر و سرویس گیری و سفارش غذا و فلان اینا رو اینا رو همه رو میتونیم اتومایز داشته باشی، آخر هم سوال حسابت به اصطلاح چاپ پرینت میشه و درمه بیرون یا میشه میتونه آدم این کاری که لاغل خیلی جد خیلی داری این وقتی روش نیست که من ابتدا کرده باشه چیزی که اصلا تو ادبیات بیزنس هست. میریم سراغ کاستومرهای پتانسیل پتانسیل کاستومرهای مختلف، من این کار رو میتونم براتون بکنم. حالا سه از این در جا بیست جایی که میده یکیش میگیره، یعنی چی؟ یعنی یکی میاد از اول میگه آقا بله من حاضرم دو میگه توان بدنم که همچی چیزی رو برای من بسازیم، این هم 25% پیش پرداخت داشت و این هم مثلا 50% پیش پرداخت داشت، حالا ممکنه پیش پرداخت زیاد طرف نداره اگر ریسک پذیر نداشت، ولی شما از ابتدا مطمئنی که اگر این چیز رو با این مشخصات بسازی تو به این قراردادی که دارم از اول باید بسته از این خواهد خرید، این مهمترین ریسک رو از گردن شما ثابت میکنه. بعد تدریجاً بعد از اینکه شرکت آبی به روده گرفت و تونه بزرگ بشه و اینا، ممکنه اینقدر فاند از خود دیگه داشته باشی که بتونی رو زمینه هایی بذاری که به جای بگی که به این استراتژی برسیم که به جای اینکه برم پیش یه پاسدانه بگم ببین فلان چیز رو من میتونم برات بسازم، بگین آها ساختم برات، رفتم خودم از پولایی تو پروژه قبلی در آوردی میری یه سی رو میسازی بعد میگه ببینی همه سی را ساختم آره من نیاز تو فوقش میگه ها این بشن اینجوری باشه این شما میگه اون دوتا تغییر هم که اون میخواد را توش میری بعد از این
شما فعالیت توی مثلا بازارهای سرمایه یا بورس از کلیه شرطی که برو باید کار کنید چرا فعالیت
میکنید؟ یکی از چیزهایی ببین اصلا کسی که میخواد کار کنید خود معنای این شامشا نسبت به پول باید چیز بشه، باید قوی بشه، برای اینکه این قوت رو پیدا بکنید بازارهای سرمایه و بورس بسیار خوبه. یعنی اصلا مایکل دل جوان 18 ساله ای بود که شرکت دل رو چی انسانیه شرکت دل با سرمایه $1,000 تأسیس شد. مایکل دل 19 ساله بود فکر کنم 18 19 ساله بود که دید که خب این چه کاریه که یه عالمه این واسطه هایی که بین آی بی ام و مردم هستن میخورن رو کامپیوتر میکشن، این کامپیوتر رو مردم دارن میخرن مثلا فرض کن چه دارن فرض کن یه پی سی رو فلان قد دلار، بعد در حالی که قطعاتشو هم کدوم با جمع میکنی قیمتش خیلی پایین تر از اینه، این وسط این واسطه ها دارن میخورن. استراتژی ارتباط مستقیم با مارکت رو برقرار کرد و طبق نیاز مشتری کامپیوترش رو برای سرهم می‌کرد به جایی که مس پروداکت داشته باشه. تمام گاراژ و خونه‌ش رو یه درست کردن، 4 نفر رو استخدام کردن، شروع کردن. چرا فکر می‌کنید کمپانی بزرگ دنیا چجوری درست شدن؟ اچ پی که الان 40 50 میلیارد دلار در سال درآمدشه تو گاراژ خونه پکارد شروع کرد. جوری که پکارد میگه که تابلت یا پکارد توی خاطر ازش میگه دیگه وقتی که بابای پکارد ماشینش رو تو خونه میذاشت دیگه ما نمیتونستیم کار کنیم، باید منتظر میشدیم ماشین رو برداره از گاراژ که چه مالا توی کار رو انجام میدیم. برحال ولی مایکل دل آرزوی داره رقابت با قولی به نام آی بی ام داشت و آخر سر اینو واقعا محقق کرد، یعنی واقعا یه سهم بزرگی از مارکت پی سی رو
اون رقابت آنچنانی تونست در اقام به دست بیاره و از ویژگی هایی که سوار شد این آدم اینجوری بشه میتونید بگید مثلا همون موقع که دانش آموز بود میدید پدر و مادرش همش بحث سهام و بورس و اینا رو خودش رفت دنبال که ویزیتور یک مجله ای شد یه مجله رو شروع کرد به صدا مأمور فروش شد بعد یه سری ابتکارات تو فروش اون زد رفته بود نمیدونم از ثبت احوال کجا اینایی که تازه ازدواج میکنن و آدرساشون رو گیر آورده بود اون مجله به درد اونا میخورد رفت مثلا به اونا میداد یه فروش زیادی رو تونست مثلا ایجاد بکنه اون مؤسسه خیلی مثلا همین مؤسسه بهاری که من اشاره کردم ایشون خودش تعریف میکرد برای من چون هم اتاقی من بوده میگفت که من اون موقعی که نمیدونم دهستان بودم راهنمایی بودم اینا مثلا بابا من یه تومن میداد به میرفتم از پارچه فروشه پارچه میخریدم بعد میدادم به خیاطه میدوختم خلاصه آخر ما یه تومن و دو تومن کرده بودم یعنی و همین برادرم که گفتم استنفورد مثلا جفتگاهشو گرفته و بعد من وایس پرزیدنت اینتل و برادکام و فلان اینا بوده به من گفت فلانی من استنفورد چیزی یاد نگرفتم اون شیش ماهی که دکون بابا بودم بزرگترین دانشگاه بود برای من که الان که الان تو این بیزنس هایی که در ایراد دارم اونها از اون بیزنس باید خودش نداشت برای کمپانیش یکی از آدم هایی بود که مثلا کاری که توی اینتل میکرده بود که کمپانی برای اینتل میخرید با کمپانی های مختلف مذاکره میکرد اونه که اینتل میخواست یک کار رو کنه رو در ایراد میخرد این هنرهای نگوشیشن و اینها رو من بکگراندم حالا نه که همه رو اونجا یاد گرفتم بکگراندم از اونجاست که به دست میاد من یه بار با خودم فکر میکردم ما بچه ها رو کارآموزی بفرستیم بمره هم شوخی بودم
من که باز سلام ببخشید ما الان تعریف خودمون رو نفهمیدیم بریم 6-7 ساله دیگه درس بخونیم دکترا بگیریم و آخرش یا بیکار باشیم و یا اتفاقا استاد بشیم یا اینکه مهندسی رو بگیریم و به کار آخر رو بگیریم
این دیگه تصمیمی که شما بگیریم
با توجه
من دیگه جایی خسته میشید من هستم
وقتی با توجه به خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین کارفرمای صنعت مخابرات و الکترونیک و حضور گسترده شرکت‌های چینی و ZTE در ایران چه امیدی به موفقیت کارآفرینی در این صنعت دارید؟
حالا ذکر خیلی آقای بهاری رو من زیاد کردم یه استراتژی رو ایشون داشت که ما متاسفانه نداشتیم توی شرکت خودم از اون که بازم آنها بزرگتر خیلی بودید در شرکت میشوند ولی یه استراتژی خوبی رو ایشون داشت بعضی شرکت های دیگر من دیدم دارم بعضی از اون شرکت هایی که دیدم از ما الان بزرگترم ولی این بود که از اول میگم ببین من با دولت کار رو میکنم من میخوام مشتری مردم یکی از صنعت‌های موفق ایران صنعت غذایی که الان می‌بینید اگه مصادراتی هم داریم به هر حال تکماکاران نمی‌دونم این برام بعد صادراتی داره بود بیسکویت دینو این برام یه چیزی می‌فروشه تو عراق و نمی‌دونم افغانستان یا جایی باز افتخار چرا برای اینکه دخالت دولت درش حداقل مشتری شما وقتی که یه جای دولتی یا شبه دولتی پیام رو گرفتیم یا شبه دولتی باشه هر روز تصمیم گیری ها بر اساس موارد ببین یه بخش خصوصی نگاه میکنه به این که چه جنس چه چیزی با کیفیت تر و با قیمت مناسب تر ولی توی اونجور بخش ها عوامل دیگه ای بعضا حاکم علایه ها
این که حالا شرکت مخابرات یا مثلا اپراتور دوم و انشالله به پیرو به پیرو و اپراتور سوم و غیره نمیدونم دیدگاه های اینچنینی دارن، این یه قسمتی از مارکت مخابرات. به علاوه که انصاف بدیم که توی این حوزه هم حقیقتا صنعت داخل اون توانی رو که باید داشته باشه نداشته. یعنی این که مثلا ببینید تکنولوژی مخابرات و کامپیوتر خصوصا تکنولوژی سرعت تغییرات درش بسیار زیاد، ما متاسفانه تو کشور کی شروع کردیم به این که بریم موبایل بسازیم، BTS موبایل بسازیم؟ این کار خیلی جسورانه این بود، ولی بعد از این که موبایل اومد و کشور رو فرا گرفت اینا، تازه گفتیم چرا نوکیا بخوره، خب ما بریم بسازیم. یه شرکتی هم خیلی زحمت کشید، حمایت های مختصری هم از جانب دولت شد و کارهای خوبی تونست انجام بده، ولی به بعض این که نسل دو رو سا اونا نسل سه رو فرسته. بعد گفت من رو نسل سه کار میکنم، هنوز رو نسل سه کار شروع نکرده بود، نسل چهار رو من درست کردم. لذا سرعت تغییرات جوریست که شما در اینجور موارد بایستی بتونید تکنولوژی رو پیشبینی کنید. مثلا کاری که ما کردیم تو حوزه فرستاد تلویزیون دیجیتال این بود که خب از قبل از اینکه اصلا فرستاد تلویزیون دیجیتال به بازار بیاد شروع میدونستیم که این یه تکنولوژی آینده خواهد بود، ولو که طبیعتا اون موقع قطعیت لازم وجود نداره و شما ممکنه روی چیزی سرمایه‌گذاری کنید که از بین بره، اصلا اون تکنولوژی منسوخ بشه چیز دیگه ای به جاش بیاد و یه مقدار ریسک داره، ولی اون ریسک در حدی به اصطلاح میزانش در حدی بود که قابل قبول بود و بذار ریسک رو ما کردیم، روش سرمایه‌گذاری کردیم، محصول دیگری رو وقتی داشتیم که شرکت‌های بزرگ دنیا مثل NEC رو داشتیم و دیویتی تو رو ما امسال که مثلا نمایشگاه برودکست جهانی بردیم، شرکت های مثل پروتلویژن و تیم کست و اینا اصلا متحیر بودن که شما واقعا ساختی، چون اونا هنوز دارن شعارش رو میدن که بله ما داریم، ولی دارن تازه کار میکنن، ما اونجا نشون داریم نه بیاریم داره کار میکنن. چرا؟ برای اینکه قبل روش برنامه‌ریزی کرده بودیم کار کرد. طبیعتا اگر شما یه تکنولوژی رو دیر روی سرمایه گذاری بکنید، حالا چه بخش خصوصی چه دولت، این همگرایی ملی ایجاد نشه که سر وقتش روی سرمایه گذاری بکنید، ناچاریم که نفوذ در مارکت های خارجی که هیچی، ناچاریم کل مارکت خودمون رو هم به خارجی ها تسلیم کنیم و هرچی هست رو از اونها بخریم. توی مخابرات این اتفاق بحث موبایل، ولی بحث دیگه مخابرات همچنان
بازه یا میتونید مطرح برای انجام علمی برق چه پیشنهادی برای کارآفرینی دارید؟ در مورد کاری که انجام میشه تشکیل کلاس و تشکیل سمینار و بازدید ها بینیم و در جزا پاسترد پیشنهاد دارید کار
بگیم که دارید؟ محفظ ما همین بازدید صنعتی در حالی که افرادی که از شهر خودتون کارآفرین بودن، تونستن توی زمینه‌های صنعت، حالا هر کدوم از صنعت، مکانیک، الکترونیک، هر چی بچه برد شما حتما باید جهان الکترونیک رو دیده باشن، نه تنها جهان الکترونیک رو دیده باشن، پای صحبت‌های آقای افلاطونیان هم مثلا نشسته باشن که خاطراتش، مشقتایی که داشته در اینکه همچین رو وجود بیاره، نمیدونم جون سختی که داشته، اصلا کسی توی مثل دقون بیاره و از میلون نره، یعنی خیلی خیلی با پسکولوف باشه اصولا ما آدم خیلی، من خودم رو خیلی جا گفتم من از در رو از این دونه پنجره میام، باید پسکولوف بود نوزد بود تا آخر سر یک کاری آدم بتونه به نهایت برسه و اللغ استقام علی طریقته لأسقیناهم ما هم قدر آمونسک صلی الله علیه و سلم محمد